Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiya'i vel mursalina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب منهاج الطالبين رسيد مجلسة 49 باب صلاة المسافر باب در بيان أحكام النماز مسافر إنما تخسر رباعية مؤدات في السفر الطويل المباح لا فائدة الحضر. همانا قصد کرده میشه نماز رباعیه، نماز چهار رکعتی. پس نماز صبح که دو رکعته نمیتونیم قصر بکنیم یک رکعت، یا نماز مغرب که سه رکعته نمیتونیم قصر بکنیم مثلا به یک رکعت و نیم مثلا، بلکه نمازی که چهار رکعته مثل ظهر و عصر و عشا دو رکعت میخونیم، این میشه قصر. مؤداتون فی السفر الطویل المباحه که ادا کرده میشه در سفر طویل. سفر طویل سفر 16 فرسخه، 16 فرسخ برسه، حالا تقریبا 81-85 کیلومتر حدودن. اما اگر سفر 16 فرسخ نباشه که نمیشه قصد کرد، باید همون 4 رکعت تکمیل خون. المباح سفر هم مباح باشه، یعنی قصد سفر معصیت نباشه. قصد سفر مهمه، طرف قصد سفر میکنه بره مثلا تهران، بره دبی، بره چین که معامله ربوی انجام بده، قصدش همینه. خب این قصد سفرش حرامه، پس این سفر میگیم سفر حرام. اما کسی میره میگیم شمال میرم به تفریح، خب این سفر مباحه، شهر کارش نداره، میخوای بری برو، نرو نمیخوای بری نرو، مباحه. خب میتونه قصر بکنه. خب حالا تو سفر مباح، مثلا تو سفر ممکنه که نگاه نامحرمی کرد، شیطان او رو فریب داد، خب الان این کار گناه انجام داد، ولی دیگه نمیگیم این سفرش معصیته. نه، سفر معصیت به سفری گفته میشه که قصد سفر، هدف سفر معصیت باشه، و سفر مباح گفته میشه که قصد سفر مباح باشه هدفش، یا سفر طاعت قصد سفر طاعت باشه، مثل میره مثلا به یک شهری که صله رحم رو انجام بده به خاطر صله رحم، یا میره سفر حج یا عمره. خب اینا سفر طاعته. پس در سفر مباح و طاعت میشه که قصر کرد، اما سفر معصیت نه. خب یه مطلب هم بگم خوبه، اگر قصد سفرش مثلا مباح بود، رفت به شمال، قصد سفرش هم مباحه به خاطر تفریح، خب بعد تو شمال یک هفته مثلا موند، بعد گفت میرم مثلا از شمال، مثلا رفته به مازندران، مثلا از مازندران یک هفته که من از اونجا میگه الان یک سفر میرم به تهران که معامله انجام بدم، حالا این معاملهش ربویه، حالا از مازندران میخواد بره به تهران، این سفر سفر معصیت میشه براش. پس سفر رو نگاه میکنیم که هدفش چیه. ممکنه در اثنای سفر هدف سفر، قصد سفر تغییر بخوره. ولو قد قضا بعد میگه لا فائتة الحدره، نه نماز فوت شده حدر، حدر یعنی در شهر. اون نمیتونه تو سفر قصر بکنه. مثلا الان زید تو شهر خودشه، روستای خودشه، نماز ظهر فوت شد از او، قضا داره تو روستای خودشون، تو شهر خودشون. خب بعد رفت به سفری که 16 فرسخ میرسه، میتونه قصر بخونه. خب حالا نماز اونجا که قصر میخونه، میگه الان نماز ظهر ازم فوت شده تو روستای شهرمون، خب پس الان اینجا تو سفرم الان، پس اون نماز فوت شده ظهرم رو اینجا قصر میخونم دو رکعت. این نمیتونه دو رکعت بخونه، 4 رکعت میخونه همونجا تو سفر، 4 رکعت میخونه، چون که این نماز که فوت شده تو شهر فوت شده. ولو قضا فائتت السفر فالازهر و قصره فی السفر دون الحدر، و اگر قضا کرد نماز فوت شده سفر، پس بنابر ازهر قصر میکنه اون رو در سفر، نه در حضر، نه در شهر. خب الان در سفر 16 فرسخه که میتونه قصر بخونه. مثلا از جزیره قشم رفته به تهران، خب تو تهران خب نمازش رو قصر میخونه. خب بعد یک نمازش تو تهران از او فوت شد، مثلا نماز عشا از او فوت شد. خب حالا فرداش یا هر موقع بیادش اومد یا پس فرداش تو همون سفر، تو سفر باشه، سفرش که قصد کرده میشه، همون 2 رکعت میتونه بخونه، اجازه داره که قصد بخونه. اگرچه تو تهران نباشه، مثلا الان تو تهران نماز عشاء از او فوت شد، بعد از تهران اومد به شیراز، ولی شیراز جاییه که باز میتونه قصد بخونه، پس اونجا نماز فوت شدهش رو میتونه که 2 رکعت بخونه، قصر بخونه. یعنی تا به وطن خودش باز نگشته هنوز مسافره و میتونه قصر بخونه این نماز فوت شدهش را. اما به محضی که وارد شهر خودشون شد دیگه نمیتونه. وقتی وارد شهر خودشون شد، خب حالا مثلا بیادش اومد که نماز عشا تو تهران از او فوت شده، حالا بیادش اومد، خب الان تو شهر خودش دیگه نمیتونه قصر بخونه، بلکه باید 4 رکعت رو تکمیل بکنه. اما تا هنوز به شهر خودش نرسیده میتونه که 2 رکعت بخونه. و من سافر من بلدتن فاول سفره مجاوزت و سوره ها، و کسی که مسافرت رفت، و من سافر من بلدتن، و کسی که به سفر رفت از شهری، پس اول سفر او گذشتن سوره آنه، دیوار اونه که سور یعنی قدیم که دیوار کشی میکردن شهر رو به خاطر اینکه کسی حمله نکنه. خب الان پس داره میگه که سفرش حالا از کجا شروع میشه. مثلا من از جزیره قش میخوام برم به تهران که سفرم از 16 فرسخ خب خیلی بیشتره و سفرم مثلا مباحه یا طاعته، میتونم بالاخره قصر بخونم. خب حالا از کجا میتونم قصر بخونم؟ تو روستای خودم میتونم بخونم قصر، یعنی مثلا 10 دقیقه دیگه میخوام به سفر برم و الان نماز ظهره، میخوام تو همون روستام بخونم. خب آیا الان مسافر محسوب میشم؟ یا مثلا بیرون از شهر خودم میخوام نماز بخونم، یا مثلا 20 کیلومتری بالاخره از کجا میتونم قصر بخونم، یا نه نمیتونم تا اینکه به تهران برسم از کجا؟ خب میگه حالات مختلفه. اگر اون شهر شهرشون دیوارکشیه، خب مثل قدیم که خانه ها خب توی یک جایی که بود دورش همش دیوار میکشیدن و دروازه داشته شهر، حالا به حسب یکی دو تا سه تا چهار تا دروازه داشته، دروازه ورودی اصلی که در رو خب یه وقتایی میبستن. خب میگه کسی که از شهری سفر کرد، پس اول سفرش گذشتن از دیوار آنه، یعنی حالا از این سور شهر خودش خارج شد، خارج اون میتونه قصر بخونه، چون که این سفری که داره میره به 16 فرزخ میرسه، سفرش هم مباحه، میتونه قصر بخونه اگرچه دو قدمی شهر خودشه، پشت دیوارها میتونه قصد بخونه. حالا یعنی چون که او رو مسافر محسوب میشه، مسافر محسوب میشه این، اما تا وقتی که داخل اون سوره، اگرچه اون دروازه شهر از خونش مثلا 3 کیلومتر دور باشه، مثلا 3 کیلومتر دوره، ولی و همون انتها، ولی داخل سوره، انتهای سور داخل سور، 3 کیلومتر با خونش فاصله است، ولی نمیتونه قصر بخونه. چرا؟ چون که داخل سوره، داخل محدوده شهرشونه، داخل اون دیواره. اما وقتی که از اون سور گذشت، اگرچه دو قدمی باشه میتونه که قصر بخونه. فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح. حالا امام رافعی میگه در محرر، میگه پس اگر باشه پشت این سور عمارتی، ساختمانی، شرط شده گذشتن از آن بنابر اصح. اما امام نووی رحمه الله تصحیح میکنه، میگه قلت الأصح لا اشترط والله اعلم، بنابر از هر که بنابر اصح که شرط نمیشه. پس مهم مجاوزه از سوره، از اون دیواره. پشت دیوار ممکنه که مثلا یک ساختمانی، دو ساختمانی باشه، یک خانه، دو تا خانه باشه، گذشتن از اینها شرط نمیشه، یعنی محدوده شهر دیگه همونه، آنچه که درون دیوار کشیه. فإن لم یکن سورون، اگر دیوار سور نداشته باشه، دیوار کشی نشده باشه شهر، مانند امروزه که شهرها چنینه، فاول مجاوزت فاوله مجاوزت العمران للخراب والبساتین، پس اول سفر او که گذشتن، عبور کردن از عمران، از آبادی شهره، نه از عبور کردن از خرابات و بستانها، باغها، نه. پس الان یک روستایی یا یک شهری داریم، خانه هایی که مردم ساکنن محدوده مشخصه، آخرین خانه، از آخرین خانه که عبور کرد حالا میتونه قصر بخونه، میتونه قصر بخونه. مثلا آخرین خانه عبور کرد، 2 متر بعد از اون، 3 متر بعد از اون نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت میخونه. چرا؟ چون که سفرش حالا شروع شده. دقت هم بکنید، منظور ما سفر 16 فرسخ برسه، و یعنی مثلا میخواد بره به سفر، میخواد بره به منطقه ای که 16 فرسخ میرسه، سفر مباحه. اما اگر نه، سفر 16 فرسخ نمیرسه که نمیتونه اصلا کلا قصد بخونه. یعنی دقت بکنیم. خب حالا آخرین خانه مسکونی، خب آخرین خانه های مسکونی مشخصه، بعد از اون خب یکی دو تا خانه مثلا بالفرض 20 متر دیگر یک خانه خرابه یا 2-3 تا خرابه وجود داره، از گذشتن از اون شرط نیست، اگرچه قبلا کسانی ساکن بودن و این جزء اون روستا یا شهر بوده، ولی الان خراباته، کسی دیگه زندگی نمی کنه در آن، پس این دیگه گذشتن از این شرط نیست. یعنی اعتبار به این نمیدیم، مثل اینکه اصلا وجود نداره. خب یا اینکه از خانه های مسکونی که گذشتیم، بعد از خانه های مسکونی دیگه میاد باغ های مردم اون روستا میاد مثلا، یا اون شهر باغ هاشونه، نخلستانشونه. تو این باغ ها هم بالاخره خب اتاق هایی هم وجود داره، یعنی برای شب ماندن و گذاشتن وسایل اینها. گذشتن از اینها هم شرط نیست، گذشتن از اینها هم شرط نیست، یعنی اینها هم مثل اینکه وجود ندارن، میتونه قصر بخونه. والقرية كبلدة، و روستا مانند شهره. یعنی چون که تو کتاب اول اسم بلده آورد، شهر آورد، یعنی شاید تصور بکنه شخص که روستا حکمش فرق میکنه، نه، روستا و شهر حکمش همینه که خوندیم. و اول سفر ساکن الخیام مجاوزت الحلته، و اول سفر ساکنین خیمه ها گذشتن از حله است. یعنی حله همون جاییه که آنها خیمه هاشون رو زدن، مثلا 5-6 خانواده هن، 10 خانواده هن، هر خانواده خیمه برای خودش زده. خب و این خیمه ها هم تو یک مثلا دره مثلا واقعه. پس گذشتن از اون دره شرط میشه برش، یعنی همون دره ای که در اون قرار دارن، از اون دره که گذشتن حالا مسافر محسوب میشن. یعنی کسی میخواد سفر خودش رو شروع بکنه، پس کسانی که خیمه نشینن، گذشتن از اون حله یعنی از اون خیمه هایی که وجود داره و منطقه ای که آنها را در بر گرفته، از اونجا عبور بکنند، دیگه سفرشون شروع میشه. خب حالا مثلا ممکنه که مثلا روی یک تپه یک مقدار بزرگ، این 10 خانوار اونجا خیمه هاشون رو زدن، تپه مثلا یک کمی پهنه که فضا وجود داره برای خیمه زدن. خب حالا از این تپه بخوان پایین بیان، سفرشون شروع میشه. پس اون خیمه ها محدوده ای که ما براش در نظر میگیریم، از اینجا عبور بکنه سفرش شروع میشه و میتونه قصد بخونه. و اذا رجع، خب حالا هرگاه که برگشت، الان در مورد رفتن توضیح دادیم، هنگامی که برگشت از سفر، حالا برگشته، انتها سفره به بلوغه مشورت مجاوزت و ابتداء، منتهی میشه، به پایان میرسه سفرش، به رسیدنش به آنچه که شرط شده، عبور کردن از آن ابتداء. یعنی ما گفتیم وقتی که سفر میخواد شروع بکنه، از کجا میتونه قصد بخونه؟ از موقع برگشتن هم تا همونجا میتونه قصد بخونه. بس مثلا تو یک روستایی خانه های مسکونی، آخرین خانه مسکونی بعد از اون گفتیم میشه قصد کرد. خب حالا رفته به سفر خودش ادامه داده، رفته کاراش انجام داده، حالا برگشته تا قبل از این که به آخرین خانه مسکونی برسه میتونه قصد بخونه، اگرچه که الان اونجا مثلا نماز ظهر و عصر رو با هم خوند، یعنی مثلا 3 متر 4 متر مونده به آخرین خانه مسکونی، نماز ظهر رو در وقت ظهر رسید و نماز ظهر عصرش رو اونجا قصر خوند و جمع، بعد 3-4 متر قدم زد و وارد آبادی شد، دیگه الان نماز ظهر ادا شده مالش، نماز عصر هم همینطور، و دیگه تو آبادیش وقت عصر دیگه نماز عصر نمیخونه، یعنی همون ادا شده براش. ولو نوى إقامة 4 أيام بموضعين انقطع سفره بوصوله، و هرگاه نیت اقامه 4 روز کرد به مکانی منقطع میشه سفرش به رسیدن به آنجا، یعنی آن موضع که انتهای سفرشه. ولا يحسب منها يوم دخوله و خروجه على الصحيح، و محسوب نمیشه از آن 2 روز داخل شدن و خارج شدن بنابر صحیح. خب حالا سفرش چند اندازه باشه، چند روزه باشه که میتونه قصد بخونه یا نمیتونه قصد بخونه؟ کلا 3 حالته. حالت اول که الان کتاب گفت اینه که نیت اقامت 4 روز میکنه، الان غیر از روز دخول و خروج، یعنی مثلا روزی که داخل شده حساب نمیکنیم، روزی که میخواد خارج بشه اونم حساب نمیکنیم بغیر از این 2 روز. اگر نیت کرد 4 روز بمونه، این شخص دیگه تو اون مکان نمیتونه قصد بخونه. حالا دقت بکنیم، یه توضیح دیگه هم بدم. شخصی که گفتیم سفرش 16 فرسخ میرسه، سفرش مباحه، در طول سفر از عمران آبادی شهرش گذشت، در طول سفر میتونه قصد بخونه تا رسیدن به مقصد خودش. مثلا الان من از جزیره قش میخوام برم به تهران، خب از آبادی رستام که گذشتم میتونم قصد بخونم تو مسیر با ماشین، مثلا میخوام برم که طول میکشه، مثلا زیاد میکشه با هواپیما که 1 ساعت، 1 ساعت و ربع تقریبا میکشه، اما با ماشین بخوام برم، خب با ماشین بخوام برم خب حدود 1 روز تقریبا میکشه، ممکنه از صبح تا غروب. خب در طول مسیر که میرم تا به تهران میخوام برسم میتونم قصد بخونم، این جدا. بعد موقع برگشتن هم از تهران خارج شدم، تا قبل از اینکه وارد آبادی رستان بشم خب میتونم قصد بخونم، این جدا. پس مسیر رفت و برگشت حتما میتونم قصد بخونم، به شرطی که سفرم 16 فرسخ برسه و مباح باشه. این تموم شد. پس هر دقت بکنیم، هر سفری که 16 فرسخ رسید و مباح بود، در طول مسیر رفت و برگشت قطعا قطعا میتونه قصد بخونه. خب حالا رسیده به مقصد خودش، من رسیدم به تهران، خب تو تهران میتونم قصد بخونم یا نه؟ خب حالا حالات مختلف وجود داره. یا مثلا سفرم هست به شیراز، تو مسیر رفت و برگشت شیراز میتونم قصد بخونم، اما خود شیراز رسیدم حکمش چیه؟ چند روزی که تو شیرازم حکمش چیه؟ 3 حالت داره. اولی که کتاب گفت اگر من نیت کردم بمونم تو شیراز یا تهران 4 روز، نیت کردم مثلا 4 روز بمونم اونجا غیر از روز دخول و خروج، به غیر از اون که با اون میشه 6 روز، اگر با اون نیت کردم که با روز دخول و خروج بمونم 6 روز بمونم، همون حکمه. پس چیز روز دخول و خروج حساب بکنیم، مثلا نیت میکنم 6 روز بمونم، اگر حساب نکنم 4 روز، فرقی نداره، فرقی نداره. خب پس الان همونطور کتاب گفت بدون روز دخول و خروج من 4 روز قصد کردم بمانم، دیگه تو خود تهران اصلا نمیتونم قصد بخونم، دیگه 4 روز مثل این که دیگه مقیم اونجام. البته این ها از روایت همش گرفته شده که اینجا بحثش نیست. بیشتر از 4 روز قصد کردم، همینطور 4 روز غیر از روز دخول و خروج یا بیشتر از اون قصد کردم بمونم، بیشتر از اون 5 روز، 10 روز، 100 روز، کلن باید تکمیل بخونم، تمام بخونم، قصد نمیتونم. اما از 4 روز کمتر میتونم، مثلا 3 روز نیت کردم بمونم هر 3 روز میتونم قصر بخونم، چون که 3 روز دیگه 1 و 2 و 3 روز اینا شخص مسافر محسوب میشه. از 3 روز بیشتر دیگه حالا شخص دیگه مقیم محسوب میشه. 2 روز میتونم هر 2 روز قصر بخونم، 1 روز بمونم، همون 1 روز کلن میتونم قصر بخونم. خب پس حالت اول که نیت کردم 4 روز غیر از روز دخول و خروج بمانم، یا 6 روز با روز دخول و خروج بمانم، یا بیشتر از اون، از این که گفتم بیشتر، این دیگه تو اون مقصد نمیتونم قصد بخونم. اما حالت دوم کمتر از اون نیت کردم 3 روز بمانم، 2 روز یا 1 روز، هر 3 روز یا 2 روز یا 1 روز میتونم قصد بخونم. این حالت دوم. حالت سوم میگه ولو اقام به بلدن به نیت ان یرحل اذا حصلت حاجتون یتوقعها کل وقت قصر 18 یوما. و اگر اقامت گزید به شهری به نیت این که کوچ میکنه، هرگاه یعنی میره از اون شهر، هرگاه که حاجتش حاصل شد، برآورده شد، که توقع داره این حاجت هر وقت برآورده بشه، حاصل بشه، قصر 18 یوما، 18 روز قصر میکنه، تا 18 روز میتونه. این 18 روز هم باز به غیر از روز دخول و خروج، یعنی روز دخول و خروج هم حساب بکنیم 20 روز میشه. خب این حالت سوم. حالت سوم من به سفر میخوام برم، مثلا میخوام برم تهران خرید بکنم به مغازه‌ام. خب من میگم کارم معلوم نیست، نمیدونم چند روز طول میکشه، هر وقت که کارم انجام دادم برمیگردم. خب حالا 2 روزه، 4 روزه، 5 روزه، 10 روزه، مشخص نمیکنه سفرش. هر وقت که حاجتم برآورده شد کارم انجام دادم برمیگردم. یا طرف خدای نکرده مثلا میخواد بره یزد برای دوا و درمون، خدا بد نده به کسی، میگه معلوم نیست کارم چقدر طول بکشه، شلوغ باشه، پیش دکتر نباشه، معلوم نیست. هر وقت که کارم انجام گرفت من برمیگردم. یا میخواد بره سفر شمال، بره مثلا از جنوب بره به شمال، مثلا چند روز میمونی؟ چند روز میمونم اونجا تو شمال، ده خسته شدم برمیگردم. دقیق مشخص نمیکنه من 10 روز میمونم، 15 روز میمونم. پس این شخص میتونه تا 18 روز قصر بخونه، تا 18 روز به غیر از روز دخول و خروج. خب این حالت سوم بود. پس کسی میخواد به سفر بره چنین نیتی بکنه که هر وقت که کارم تمام شد برمیگردم. یا مثلا الان خارج از کشور، مثلا طرفای ما که دبی میرن برای جنس آوردن یا صله رحم به جا آوردن، خب درسته ویزا 15 روزه است مثلا، یا 1 ماه است ویزا، ولی اختیار دست خود شخصه، میتونه 1 روز بمونه، میتونه 10 روز بمونه، میتونه 15 روز. از 15 روز که بیشتر نمیتونه، دیگه جریمه میشه. پس باز اگر چه ویزا مشخص 15 روزه است، میگیم به نیت خودش بستگی داره که چند روز نیت بکنه. نیت میکنه هر وقت کارم انجام دادم، صله رحم انجام دادم یا خرید کردم به مغازه برمیگردم، میتونه تا 18 روز قصر بخونه. خب حالا اختلافاتی که وجود داره در مورد سومی که تا 18 روز غیر از روز دخول و خروج میتونه قصر بخونه، اختلافات رو بیان میکنه. میگه و قیل 4 قولیه که فقط 4 روز میتونه. یعنی اون شخصی که میگه هر وقت که کارم تموم شد برمیگردم، مشخص نمیکنه. خب توضیحات که خوندیم، قول معتمد خوندیم، حالا اقواله، قول های ضعیفی که ولی تو مذهب وجود داره. خب بعدی گفتن این شخص 4 روز بیشتر نمیتونه. و فی قول ابدا، در قولی هست که همیشه میتونه دیگه، نه 18 روز، همیشه میتونه. و قیل الخلاف فی خائف القتال للتاجر و نحوه. و قولی هم هست که اختلاف، این اختلافی که گفتیم در خائف قتال، کسی که در جنگ میترسه، یعنی کسی که در جنگ، در جهاد، این براش تا 18 روز رخصت وجود داره که قصب خونه. للتاجر و نحوه، نه تاجر و مانند آن، مثلا کسی که میخواد دنبال تحصیل بره، نه، اینها نمیتونن قصد بخونن مثلا تا 18 روز نمیتونن. خب اینا قوله، چون که اینا میگن که خود جنگ اثری واضح داره در تغییر صفت نماز، که نماز در جنگ خب یک روش خاصی داره در اصل. پس قصد خواندن هم برای این هاست، نه برای هر کسی دیگر، یعنی تا 18 روز. خب اینها اقوال ضعیفی بود که ولی تو مذهب وجود داره. ولو علم بقاءها مدتا طویلتا فلا قصر على المذهب، و اگر فهمید باقی ماندن آن مدت طولانی، پس قصری نیست بنابر مذهب. مثلا میدونه که سفرش یا حاجتش برآورده نمیشه مگر بعد از یک ماه. خب چنین شخصی دیگه نمیتونه قصر بخونه تو، یعنی تو همون مقصد خودش. خب فصل بعدی در مورد شروط قصره که دیگه انشاءالله جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.